سلام و شب بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مهم مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید در حدود 20 سال گذشته نزدیک به 80,000 نفر در خیبر پختونخوا کشته شدند که حدود 9,000 تنشان باشنده خیبر هستند. پشتین این اظهارات را در جریان برگزاری جرگه قومی پشتونها در منطقه ریگی للمه خیبر بیان کرد. او گفت که این افراد در جنگوهای کشته شدند که مربوط به پشتونها نبود. وسیم سجادی خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی یا اروپای آزاد از محل برگزاری جرگه گزارش داد که با استفاده از صفحات نمایش جا بجا شده در محل معلومات با مردم شریک ساخته می شود. انتظار می رفت که این جرگه دیروز آغاز شود، اما اعضای جنبش تحفظ پشتون و تنظیم کنندگان جرگه گفتند که به دلیل مشکلات انتظامی این جرگه امروز آغاز شد. پشتون ها این جرگه 3 روزه را به دلیل ناامنی های جاری در منطقه، ناپدیدشدن های اجباری و برخی مشکلات دیگر در محلات پشتون نشین برگزار کردند تا در این باره فیصله هایی را روی دست گیرند. هزاران تن برای شرکت در این جرگه به محل رفتند. 25 افغان که در زندان‌های عراق زندانی بودند رها شدند و به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز با نشر اعلامیه گفته که این 25 افغان که به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در عراق زندانی بودند، پس از رهایی دیروز از طریق ایران وارد نیمروز شدند. بر اساس اعلامیه این افغانان به مدت 6 ماه در زندان‌های عراق زندانی بودند و سفارت افغانستان در بغداد روند بازگشت آنان را تنظیم کرده است. از دهها به این سو شمار زیادی از افغانان بار سنگین مهاجرت را بر دوش می‌کشند، اما اخیراً شمار زیادی از آنان در کشورهای منطقه و همسایه به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت با برخوردهای نادرست حکومت‌های کشورهای میزبان از جمله زندان ساختن و اخراج روبرو می‌شوند. یک مقام بلندپایه ایران میگوید در 6 ماه گذشته 270,000 پناهجوی افغان به گونه جبری از این کشور اخراج شدند. حسین شرافتی مدیر عمومی اتباع و مهاجرین ولایت خراسان رضوی ایران دیروز جمعه گفت که این تعداد در مقایسه با سال قبل در همین مدت 40% افزایش را نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایران از قول شرافتی گزارش داده که در بین این افراد افغانان بدون اسناد و کسان شاملند که به میل خود به افغانستان رفتند. این در حال است که به تازگی به روز جمعه 210 خانواده دیگری افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داده که 50 خانواده از پاکستان و 160 خانواده هم از ایران برگشتند. و اردوی اسرائیل شب گذشته بار دیگر بر غزه حمله کرده و دست کم 19 فلسطینی را کشته است. منابع صحی غزه شب گذشته در این باره خبر دادند. در گزارش آمده که نیروهای اسرائیل پیشرفت خود را به سمت جبالیا دوام می‌دهند که به گفته نهادهای بین‌المللی خیریه هزاران نفر در محل گیر ماندند. باشندگان محلی می‌گویند قوای اسرائیلی حملات هوایی و زمینی خود را بر منطقه جبالیا که در شمال غزه موقعیت دارد و کمپ‌های بی‌جا شدگان در آن ایجاد شده شدید ساختند. اردوی اسرائیل درباره حمله اخیر بر جبالیا جزئیات نداده، اما در روزهای گذشته گفته بود که در حملاتش بر این منطقه و اطرافیان ده‌ها جنگجوی افراطی کشته شدند. مقام‌های صحی فلسطینی می‌گویند در یک هفته گذشته تعداد کشته شده‌ها در جبالیا به 150 نفر رسیده است. داشته های مهم این برنامه: جرگه قومی جنبش تحفظ پشتون و جریان های دیگر در خیبر پختونخوا پس از ظهر امروز با حضور هزاران نفر آغاز شد. انتظارات از این جرگه چیست؟
زمانی که ملت ها و مردم با هم یک جا شوند، این یک انرژی دیگر می بخشد. در میان احزاب سیاسی هم این درک به میان آمده است و برای فردا چشم برا استیم.
در ادامه نگرانی های جهانی از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، یونسکو میگوید که با ادامه این ممنوعیت در 6 سال آینده بیش از 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند ماند. روایت دختران محروم از آموزش در افغانستان چیست؟
ما اصلا در کنار از اینکه اجازه تحصیل نداریم، نمیتونیم آرزوهای خود دنبال کنیم، چون اوضاع روز به روز بدتر میشه و محدودیت های بیشتر بالای دختران افغان تحمیل میشه.
و مجنون عشق در بخش‌های مختلف زندگی، از عرفان و ادبیات گرفته تا زندگی خصوصی افراد.
ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست.
و در نیمه دومین برنامه هم برنامه زن و زندگی را داریم که به مشکلات اقتصادی و بیکاری زنان اختصاص یافته. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. جرگه قومی پشتونها امروز در منطقه ریگی للمه خیبر پختونخوا رسما آغاز شد. سیاسیون و شرکت کنندگان این جرگه می گویند تا دو روز آینده مردم و رهبران سیاسی پشتون پس از مشوره فیصله مهمی را درباره سرنوشتشان اتخاذ خواهند کرد. شماری از اعضای جنبش تحفظ پشتون می گویند به اساس رهنمایی منظور پشتین رهبری این جنبش، یک صفحه نمایش بزرگ در محل برگزاری این جرگه نصب شده که در آن به گفته یانان اسناد و شواهد ظلم جاری در برابر پشتونها به گونه مستند با مردم شریک ساخته می شود. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
جرگه قومی پشتون که اسوی جنبش تحفظ پشتون در خیبر پختونخوا فراخوانده شده بود، پس از یک روز تاخیر صبح امروز 12 اکتبر آغاز شد. وسیم سجاد خبرنگار رادیو مشال از محل برگزاری جرگه به رادیو آزادی گفته که سخنرانی افتتاحیه را منظور پشتین انجام داده و سپس مالک نصیر احمد کوکی خیل، یکی از بزرگان قومی و از برگزار کنندگان این جرگه سخنرانی کرده است. منصور خان، یک شرکت کننده این جرگه و عضو هیئت رهبری جنبش ملی جمهوری، بر رادیو آزادی گفت
جرگه با قیدت لس کجان شروع کنند؟
جرگه امروز ساعت 10 بجه شروع شد. برای ارائه پریزنتیشن سکرین نصب شد. تا ساعت 2 بجه پریزنتیشن ها ارائه می شوند. بعد از آن تا شام برای گروه های سیاسی و اقوام مختلف جاهای ویژه آماده می شوند و افراد برای سخنرانی انتخاب می شوند.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون نا وقت روز جمعه 11 اکتبر در یک سخنرانی کوتاه گفت که به دلیل تاخیر در امور انتظامی جرگه در وقت تعیین شده برگزار نشد. آقای پشتین همچنان گفته بود که برای شرکت در جرگه اقوام پشتون در خیبر مردم از مناطق مختلف به اندازه زیاد حضور یافتند که 800 جریب زمین هم بسنده نبوده و این مسئله امور انتظامی را برای آنها مشکل کرده است. افراسیاب خطک شرکت کننده جرگه و یکی از سیاسیون می گوید که با توجه به حضور گسترده مردم و تجمع رهبران سیاسی پشتونها به نتیجه جرگه خوشبین است. او به رادیو آزادی در این مورد گفت
زمانی که ملت‌ها و مردم با هم یک جا شوند، این یک انرژی دیگر می بخشد. در میان احزاب سیاسی هم این درک به میان آمده است و برای فردا چشم برا استیم که پس از سخنرانی ها کدام مصوبه آماده شده و چه فیصله‌ای صورت می گیرد. من بسیار خوشبین هستم و خدا کند که یک صدای مشترک در این مورد بلند شود.
جنبش تحفظ پشتون می گوید که با وجود تلاش های حکومت پاکستان برای جلوگیری از برگزاری جرگه، جرگه تصمیمات مهم خود را در مورد بی‌عدالتی جاری علیه پشتون‌ها اتخاذ خواهد کرد. قابل ذکر است که نیروهای امنیتی ایالت خیبر پختونخوا با تاریخ 5 اکتبر بر خیمه جرگه حمله کردند. با گفته جنبش تحفظ پشتون خیمه‌ای که در آنجا برپا شده بود را با آتش کشیدند. سه عضوشان را کشتند، ده ها تن را زخمی کردند و صد ها تن را هم بازداشت کردند. وزارت داخله حکومت پاکستان به روز یک شنبه گذشته بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون محدودیت وضع کرده و آن را به اساس قانون ضد تروریسم سازمان غیرقانونی خواند. اما این کار واکنش های تند را به همراه شد. منظور پشتین این اقدام حکومت پاکستان را بسیار ظالمانه خوانده و کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم این اقدام را محکوم کرد و بر حکومت صدا کرده بود که فیصله خود را پس بگیرد. جنبش تحفظ پشتون جرگه فراخوانده شده را عدالت نامیده و گفته است که در آن مردم به گونه قاطع تصمیم خواهند گرفت که با چی شرایط با پاکستان به پیش بروند. گلبدین مسید یک عضو جنبش تحفظ پشتون در مورد آجندای امروز جرگه بر رادیو آزادی گفت:
در چکم سکرین بنده آغاز
در سکرینی که نصب شده دیتایی که از قبل جمع‌آوری شده است نشان داده می شود و بعد از آن از تمام بخش ها و کمپ ها نماینده ها انتخاب می شوند، کسانی که قبلا در بحث ها سهم فعال گرفتند.
هرچند ارقام دقیق وجود ندارد که چه تعداد افراد در این جرگه شرکت کردند، اما پیش از این منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته بود که بیش از 3000 اجدای مردم خیبر مملو از مهمانان است و نیاز است که مردم پشاور هم اجدهای خود را وقف مهمانان بکنند. جرگه جاری پشتونها در خیبر پختونها با استقبال پشتونها در نقاط مختلف جهان روبرو شده است و برخی از فعالان در رسانه‌های اجتماعی بر علاوه حمایتشان ابراز امیدواری کردند که این جرگه بتواند راه حل عملی را برای بیرون شدن پشتونها از مشکلات جاری ارائه کند.
بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از زنان و دختران هم در این جرگه شرکت کردند، اما در این سوی خط دیورند در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زنان و دختران از بیشتر حقوقشان از جمله فعالیت سیاسی و حضور در اجتماعات منع شدند. در ادامه نگرانی‌ها از وضعیت زنان و دختران در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می‌گوید اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان تا 6 سال دیگر ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد. این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق یادآور شده که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه به بالا محرومند. در این حال کمیته سویدن برای افغانستان و وزیر خارجه کانادا بر حمایت از دختران و زنان در افغانستان تاکید کردند. روایت دختران محروم از آموزش را هم داریم که جزئیات آن را در گزارش خجسته کبیری میشنویم.
در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یونسکو این مطلب را ناوقت روز جمعه به مناسبت 11 اکتبر روز جهانی دختر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی آن در پوهنتون بیان کرده است. این سازمان گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند. در این حال کمیته سویدن برای افغانستان نیز به مناسبت این روز گفته که بر علاوه این رقم دخترانی اند که هرگز به مکتب نرفتند و از فقر و جنگ رنج میبرند و به دلیل قاعده های مضر جنسیتی از آموزش دور نگه داشته شدند. این کمیته روز جمعه نیز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود تایید کرده که نیاز مبرم به سرمایه گذاری در بخش معارف در افغانستان وجود دارد. در این حال میلانی جولی وزیر خارجه کانادا میگوید که این کشور متحد است که بر اساس قوانین بین المللی طالبان را به دلیل تبعیض جنسیتی پاسخگو بسازد. او روز شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته از زنان و دختران در افغانستان با مشکلات غیر قابل تصوری روبرو هستند و از آنها باید دفاع شود. یک سازمان مستقل به نام فیمینا که از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا حمایت می‌کند، جنایت طالبان بر دختران و زنان افغان را بی پیشینه خوانده است. این سازمان در نوبت جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که دختران افغان هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند و صدای آنها جرم تلقی می‌شود. شماره از دختران افغان نیز می‌گویند که سرنوشتشان با تاریکی روبرو است. دو دختر ساکن کابل ننگرهار که نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش محرومند به رادیو آزادی گفتند.
اصلا در کنار از این که اجازه تحصیل نداریم نمیتونیم آرزوهای خود دنبال کنیم، چون اوضاع روز به روز بدتر میشه و محدودیت‌های بیشتری بالای دختران افغان تحمیل میشه.
میخواستم دکتر یا معلم شوم، اما طالبان ما را اجازه ندادن و ما دیگر درس نخواندیم.
حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در اگست 2021 ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال 2022 دختران را از رفتن به مکتب منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از طالبان خواستند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت طالبان موضع خود را در این باره تغییر نداده است. حکومت طالبان بر علاوه دختران و زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریحگاه ها، ورزشگاه ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است و اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای آنان نیز عورت خوانده شده است. این محدودیت های طالبان در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده روبرو شده، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در جریان همین برنامه از عشق و محبت برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن مطالبی دیگری را داریم. در حملات راکتی تازه روسیه 5 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. در همین حال اوکراین هم با استفاده از سیاره‌های بدون سرنشین بر برخی اهداف در خاک روسیه حمله کرده است. نیروهای نظامی اوکراین توانستند که در برخی مناطق نظامیان روسیه را مجبور به عقب نشینی کنند. در این مورد توجه کنید به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی.
مقامات اوکراین امروز گفتند این 5 ملکی اوکراینی در 24 ساعت گذشته در مناطق دونسک و خارکیف در شرق اوکراین کشته شدند. وادیم فلاشکین والی دونسک در تلگرام نوشته که 3 نفر در دونسک کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند یک نفر در منطقه شمالی کوزیاچیالوپان خارکیف اوکراین و نفر دیگر در ساحه گوبیانس کشته شدند. الکساندر پرکودین والی خرسون گفته که نظامیان روسیه در این حال بسیار مناطق خرسون را مورد حملات راکتی قرار داده که در نتیجه آن یک نهاد طبی، یک عمارت دولتی، یک پایه تلفن و یک خانه مسکونی آسیب دیدند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش می‌دهد که قوای اوکراینی در ماه نوامبر سال 2022 خرسون را از دست قوای روسیه آزاد کرده و قوای روسیه را مجبور ساخت به سمت شرق رودخانه دنپرو عقب نشینی کنند، اما روسیه هنوز هم حملات خود را بر این منطقه و ساحات اطراف آن دوام می‌دهد که در نتیجه آن تأسیسات ملکی و نهادهای انرژی آسیب دیدند. ایوان فیودوروف والی منطقه جنوبی زاپوریژیا در اوکراین میگوید که در حملات راکتی روسیه بر این منطقه 2 زن و 1 دختر زخمی شدند. در گزارش دیگر قوای هوایی اوکراین گفته شده که دستگاه‌های دافع هوای آنها در سومی، پولتاوا، دنپروپتروفسک، میکولایف و خرسون از جمله 28 طیاره بی پیلوت روسیه 24 آنها را از بین بردند. ویچسلاف گلادکوف والی بلگراد در تلگرام نوشته که در حمله بر منطقه اوستینکا 1 زن و 2 مرد زخمی شده و در شفاخانه بستر می باشند. در کراسنادور یک مقام محلی بنیامین کندراتیف در تلگرام نوشته که در این منطقه 3 خانه و 1 موتر در حمله تیاره بیسرنشین اوکراینی تخریب شدند. در مورد تلفات جانی خبر داده نشده. در منطقه روونکی در شرق لوهانسک اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارد، در یک دیپوی نفت آتش شعله‌ور شده. هرچند خبر آتش سوزی رسماً تایید نشده، اما از ماه می به این سو که در آن وقت هم یک دیپوی تل مورد حمله قرار گرفت، این دومین حمله می باشد. در یک گزارش جداگانه آمده که وزارت دفاع روسیه گفته که قوای این کشور ابر تیاره بی‌سرنشین را در فضای کراسنادور، 12 تیاره بیسرنشین را در کورسک، 2 را در بلگراد و 16 دیگر را در فضای آزوف از بین بردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت نروژ کمیته را برای بررسی ماموریت گذشته خود در افغانستان تعیین کرده است. حکومت این کشور دیروز در اعلامیه در وبسایت رسمیش به نقل از وزیران خارجه و دفاع نروژ نوشته که این کمیته چگونگی عملیات نظامی کمک‌های بشردوستانه، تلاشی آن کشور در گفتگوهای صلح و پروسه تخلیه را بین سالهای 2015 تا 2021 ارزیابی می‌کند. شماری از آگاهان عمری بین‌المللی می‌گویند نتایج تحقیقات کمیته معذب شده حکومت نروژ نتیجه ملموسی در تغییر وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت نروژ قصد دارد تا چگونگی ماموریت آن کشور بین سالهای 2015 تا 2021 را در افغانستان بازنگری کند. در اعلامیه‌ای که روز جمعه 11 اکتبر در وبسایت رسمی حکومت این کشور منتشر شده آمده که این کمیته به اساس یک مصوبه حکومت شاهی نروژ تعیین شده و دارای 10 عضو است و ریاست آن را بیورن تور گودال، وزیر خارجه سابق نروژ، به عهده دارد. در ادامه آمده که این کمیته با بودجه مشترک وزارت‌های خارجه و دفاع نروژ تا یک سال آینده اطلاعات در مورد چگونگی ماموریت آن کشور در عملیات نظامی در چارچوب نیروهای ناتو، نقش نروژ در تلاش برای مذاکرات صلح، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و روند تخلیه پس از سقوط جمهوری پیشین را جمع‌آوری و به این دو وزارت می‌سپارد. در وبسایت حکومت نروژ از آسپن پارت ایدی، وزیر خارجه این کشور، نقل شده که گفته باید از این روند درس گرفته شود تا برای سازماندهی و آمادگی برای بحران‌های بین المللی و در عین حال در تلاش برای ارائه کمک‌های نروژ به غیر نظامیان را بهتر انجام دهند. او همچنان در مورد افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که این کشور مدت هاست در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و این وضعیت گریبانگیری همه افغان‌ها به خصوص زنان و دختران شده است. حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. در همین حال سازمان تحقیقات صلح اسلو که در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت جمهوری مخلوع در سال 2020 میانجی بود، نیز با انتشار اعلامیه در وبسایت خود اعلام کرده که رئیس این سازمان و یک پژوهشگر آنان نیز در این کمیته عضویت دارند. در این حال شماره از کارشناسان مسائل بین المللی بر این باورند که ماموریت گذشته نروژ نتایج مؤثر در وضعیت سیاسی افغانستان و پایان جنگ نداشته است. انتظار خادم، یکی از این آگاهان، میگوید که نتایج تحقیقات کمیته موظف شده حکومت نروژ نتیجه ملموس در تغییر وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت.
آنها چه در جلوگیری از فساد در افغانستان، چه در کنترل جنگ یا سیاست، هیچ نتیجه‌ای نداشته. من میگویم ایجاد چنین کمیته های برای افغانستان چه فایده ای دارد؟ آنها فقط وقت تلفی میکنند و خاک به چشم افغان ها در باره ماموریتشان میاندازند.
دولت نروژ پیش از این برای ارزیابی ماموریت خود در افغانستان از سال 2001 تا 2015 نیز کمیته داشت. گفتنی است نروژ در 20 سال گذشته صدها میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. این کشور علاوه بر تمویل پروژه‌های مختلف توسعه‌ای، کلینیک‌های صحی، تجارت و سرمایه‌گذاری، با اعزام 9200 سرباز به افغانستان از دسامبر 2001 تا آگوست 2021 در چارچوب نیروهای ناتو در این کشور حضور نظامی داشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آنگونه که در جریان برنامه گفتم برایتان از عشق و محبت هم خواهیم گفت. میگویند محبت در تعریف نمی گنجد، زیرا هر موجودی زنده نوعی از عشق را تجربه می کند که در حوزه های مختلف تعریف های متفاوتی از آن صورت می گیرد. بیاید بیشتر در گزارش خجسته کبیری بشنویم که با یک آهنگ احمد ظاهر آغاز می شود.
عشق، دوست داشتن یا محبت با تمام تلاش بشریت ناشناخته باقی مانده و تعریف آن دشوار است و به گفته برخی ها حتی ناممکن. روانشناسان یک نوع، فیلسوف ها به گونه متفاوت و عارفان تعریف جدا از آن دارند. اما دیدگاه یک فرد عادی شاید کاملا در مورد عشق متفاوت باشد.
ای که می پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. با توجه به این مثال ها از اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی، محبت یا عشق بخش بزرگ ادبیات، هنر و فرهنگ را تشکیل می دهد. عبدالغفور لیوال، نویسنده و شاعر، با تایید این موضوع می گوید:
میناد بشریت،
عشق در تاریخ بشریت یک حس و غریزه است که نیم از گفتگوهای بین الهمی بشریت یا تکلمشان روی همین احساس می چرخد و محتوای اصلی شماره از آثار فرهنگی، هنری و ادبی عشق است.
آقای لیوال می گوید: اگر تمام هستی مادی نباشد، قطعاً وجود زندگی از عشق سرچشمه می‌گیرد. محمد انور وفا سمندر، نویسنده فلسفی افغانستان و بنیانگذار اکادمی عشق می‌گوید: عشق تعریف ندارد، زیرا به گفته او هر انسان، هر موجود زنده‌ای به نوع عشق را تجربه می‌کند و می‌افزاید:
عشق در تعریف جا نمی‌شود، بیشتر از تعریف است. به خاطر اینکه من و تو و هر فرد دیگری و هر زنده جانی وضعیت از عشق است. همه به سوی بلوغ روان هستند. عشق پیوسته بلوغ را فتح می کند. یعنی بیشتر و بیشتر و بیشتر عشق می شود. هر موجود زنده به می بخت و تقدیر آفریده شده تا که در نهایت به صورت کامل استحاله یابد و به عشق مبدل شود.
اما یک فرد عادی نظرش متفاوت است، یک فیلسوف است. مهتاب و عرفان، دو جوان، در این مورد چنین نظر دارند:
پس نه تنها با او احساسات که در بین دو جنس مخالف است عشق یا محبت گفته میشه، بلکه میتونه که یک انسان عاشق فامیل خود، اعضای خانواده خود یا هم بعضی انسان ها با حیوانات عشق میورزند. یک کسانی هستند که با شغلشان عشق می‌ورزن و عاشقش هست.
عشق احساس است که هر کدام ما در زندگی روزمره خود تجربه میکنیم، میبینیم. بدون عشق و محبت نمیشه یک لحظه زندگی را پیش ببریم، چون همین عشق و محبت است که اعتماد به نفس ما را بالا میبره. و اگر ما بخوایم ببینیم در هر چهار طرف ما عشق است، محبت است، چی و در طبیعت باشه، در خانواده ما، در جایی که کار میکنیم، در بین دوستای ما، عشق تنها به دختر و بچه نیست. ما میتونیم امروز هر چیز عشق کنیم، محبت کنیم.
برخی از روانشناسان عشق را مجموعه از احساسات و رفتار میدانند که با صمیمیت شوق و تعهد امضا می شود. عشق با خداوند نقطه عطف عرفان است. عارفان به ذات خداوند عشق می ورزند. از خداوند توقعی ندارند. عارفان می گویند از شوق جنت و یا هراس دوزخ نه، بلکه به خاطر اشتیاق طلب خداوند عشق می ورزند.
گریم اختیار نیست، گریم اختیار نیست، آخر جز گریه مرا کاری نیست. بازم دلم گرفته، گریم اختیار نیست، گریم اختیار نیست، آخر جز گریه مرا کاری نیست. یک عمری از محبت به نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، چرا جز خواستم مرا کاری نیست. اگر عشق امین است، اگر زندگی این است، اگر عشق امین است، اگر زندگی این است، نمیخوام چشم مدنی یار ببینم، نمیخوام چشم مدنی.
نیمه اول این برنامه با همین صحبت ها و تیکه های آهنگ های مربوط به عشق به پایان می رسد. امید که زندگیتان همیشه مملو از عشق و محبت باشد. محتوای مطالبی تهیه شده در رادیو آزادی به شمول این برنامه در وبسایت رادیو آزادی هم دستیاب است. آدرس ما است azadiradio.com. برای آگاه شدن از تازه‌ترین های روز می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی